خاطر اینکه به وعده هایی که داده بود عمل نکرده، در نتیجه دلیل نداریم که رأی بدیم. عده دیگری پاسخشون این هست که بین بد و بدتر باید ما بد انتخاب بکنیم.
بله.
و اصطلاحی که در اینجا رایج هست، بین دو شیطان، شیطان کوچیکه رو باید انتخاب بکنیم. در برابر اینها تحلیلگران بسیاری هستند که نوشتن که چیزی به نام شیطان کوچک و بزرگ نداریم. اصلا ما نباید هیچ شیطانی رو انتخاب بکنیم. اینها این پارادوکس دموکراسی رو نشون میده. از طرف دیگه نقش پول ویران کننده است. میت رامنی فقط در ماه سپتامبر 170 میلیون دلار پول جمع کرده. گفته میشه، تخمین زده میشه که این انتخابات نوام که هم انتخابات ریاست جمهوری هم انتخابات بخشی از کنگره، سنا و مجلس نمایندگان خواهد بود، این به یک رکورد تاریخی به رقم 5.8 تریلیون دلار خواهد رسید.
میلیارد.
باور کردنی نیست. در جایی که تا همین چند دهه پیش اینجا یه بودجه از کمیسیون انتخابات به کاندیداها داده میشد، کسی پول نمیداد. بعدن قرار شد که تا سقف 100 دلار آدمها فردن کمک بکنن. در دو سال پیش، در سال 2010، دادگاه عالی آمریکا قانونی رو گذروند به نام سیتیزن یونایتد. به موجب اون قانون برای اولین بار اجازه داد کورپوریشن ها هم مثل افراد، یعنی فرد مثل آدم معمولی میتونه عمل کنه و کمک کنه. این به اصطلاح دروازه عظیم پول های هنگفت رو باز کرد و سیل پول به این کمپین ها سرازی شد. شاید بعضی شنونده ها یادشون میاد که در دوران مبارزات انتخاباتی حزب جمهوری ها نوت گینگریچ به دلیل اینکه با یک کس ثروتمندی که در لاس وگاس معروف به نام سلطان قمارخانه ها و یهودی بسیار متعصبیه با هم صحبت کرده بودن و اون خواسته بود که اگر تو همه تلاشت برای حمایت از اسرائیل و برای رد کردن فلسطین بکنی من بهت کمک میکنم، که اتفاقا 2-5 میلیون دلار بعدن هم 1-2 میلیون دلار دیگه داد، که همین باعث شد که در یکی از مناطق احتمالا تا اونجا که یادم از در حوزه آتلانتا اتفاقا گینگریچ برنده شد. خیلی جالب، نقش پول و همون آدم که و یادمون هست که آقای نوت گینگریچ که استاد تاریخه و خیلی اصرار داشت که بگه در بین این کاندیداها از همه باسوادتر من هم، صریحا بعد از این توافق در مصاحبه‌ای که با یک خبرنگار کرد گفت که چیزی به نام ملت فلسطین نداریم، این ساختگی.
بله بله.
بکنید که استاد تاریخ باشی، ادعای روشن فکر بودن، باسواد بودن بکنی و به همین راحتی اندیشت به موز باشه، یعنی پول به تو بدن بتونی قشنگ هر غلطی رو درسته و غلط نشون بدی. این یک فاجعه است. در صحبت‌های گذشتم چند بار اشاره کردم کتاب معروفی 17 سال پیش گرگ پالاست، جورنالیست انگلیسی، نوشته به نام بهترین دموکراسی که پول میتونه بخره. بعد از اینکه اون کتاب خیلی معروف شد و پرفروش شد، تعداد زیادی کتاب و مقاله در این باره، صدها شاید هزارها مقاله در باره همین مسئله که نقش پول در آرا چیه نوشتن.
بله.
با کمال تعجب باور کردنی نیست که چگونه افکار عمومی آمریکا نسبت به این پولها حساسه، یعنی اثرپذیره. همین یکی از کمدین های معروف که شبا برنامه کمدی عقل بخشی هم سیاسی هست داره، یک کار جالبی کرده. در شهر لس آنجلس که برنامه‌اش رو اجرا می‌کرده، 3 ساعت، یعنی در روز مناظره 3 ساعت قبل از مناظره رفته تو خیابون‌ها و با مردم مصاحبه کرده. از کسانی که گیر میاره میپرسه که ببخشید شما در برنامه مناظره رو تماشا کردید؟ اونا میگه بله. خب چطور بود؟ خوب بود. میگه کی بیشتر آمریکاست، میگه اوباما. میگه هیچ نکته برجسته دیدی؟ یکی میگه بله، اونجایی که اون سوال شد خیلی جالب بود. میگه نظرت راجع به مجری چی بود؟ میگه آره خوب بود، بد نبود. تقریبا همه همین جواب رو دادن تا آخر یک نفر بود که مرد میان سن یا مسنی به جواب داد که کدوم مناظره مگه شده؟ من فکر میکنم امشبه.
بله.
نشون داد که این سوال شونده ها جوان و سن متوسط، زن و مرد و سیاه و سفید، از هر گروهی، اینها چگونه به این مسائل نگاه میکنن که در همین رابطه یکی گفته است اما نمیدونم مناظره بین کی هست. با توجه به این فضا میتونیم بفهمیم که چه میگذره. بخشی از جامعه یا عمدن آگاهانه اصلا کاری به این مسائل نداره، یا اصلا چه اهمیتی براش نداره که توجهی جلب به اون بکنه. در چنین فضایی یک فکت دیگه رو بگم که نشون بدم که چگونه افکار عمومی در آمریکا میتونه ساخته بشه و رضایت سازی بشه.
بله.
سال 2001 بعد از واقعه 11 سپتامبر افکار سنجی شد در آمریکا که مردم بگن که نقش عراق در این حادثه چی بود. 3% مردم تو جواب دادن که بله، معتقدن که عراق در این کار دست داشته. یک ماه بعد افکار سنجی کردن، 70% سوال شونده ها گفتن که بله عراق دست داشته.
بله.
شبیه همین در دوران جورج بوش پدر شد، وقتی که میخواستن به عراق حمله کنن. یادمون هست که قبلا صدام رفیق جونجونی بود، پسر خوبی بود و رامسفیلد از اینجا میرفت که پیام‌های دوستی، محبت، مودت ریگان رو به صدام بعد از بمباران شیمیایی بهش برسونه که اون عکس معروفش هست. ولی ناگهان قرار شد که اون تبدیل به دشمن بشه. خب اول در همون ژانویه اون سال 1992 بود، افکار سنجی نشون داد که حدود 18-20% مردم معتقدن که بعد باید جلوی صدام رو گرفت. اما 18 روز 20 روز بیشتر طول نکشید بود که این به 65%
رسید.
حالا الان با این شرایط، پارادوکس دموکراسی که گفتم نشون میده که چگونه پولهای هنگفتی که همون سلطان و قمارخانه ها گفته تا 100 میلیون دلار میدن، یکی از چهرهایی که در این چند ماه اخیر خیلی مطرح بودند، برادران کوک هستند که اینها میلیاردها دلار، هر کدوم حدود 10-20 میلیارد دلار سرمایه دارند، هم در صنعت نفت و گاز هستند، پالایشگاه هستند، هم در بخش‌های دیگه اقتصادی. اینها علاوه بر این که به بیش از 40,000 نفر از کارمندانشون کتباً نوشتن به هیچ رو درواستی که اگر به جز رامنی به کسی رأی بدید اخراجتون میکنین، اینا تو روزنامه ها و رسانه ها اومده.
بله.
دیگه همینیست که از آره ما همین کار میکنیم، حق داریم. علاوه بر اون، اونا اظهار کردن که ما هر چند صد میلیون دلار که لازم باشه میدیم تا اینکه به هر نحوی که شده رامنی برنده بشه. سوال مشخص این هست که این پول چه میکنه که اینها میتونن موفق بشن؟ چرا باید این باشه؟ اگر قرار باشه که پول تعیین کننده باشه، اگر قرار باشه که پول دموکراسی رو بخره، ما چگونه میتونیم به این دموکراسی اطمینان داشته باشیم؟ در بخش آخر صحبتم به این اشاره میکنم که این سوالهایی که گفتم نشد، در حالی که در خود آمریکا سوال‌های بسیار بزرگ وجود داره و هر روز برای همه مطرحه. اینکه چگونه شده که در حالی که در این سال‌های اخیر فاصله ثروتمند و فقیر زیادتر شده، 1% بالا، 10% بالا به شدت ثروتمندتر شدن، قدرت خرید طبقات کم درآمد کمتر شده یا برابر با دهه 70-80، چه باید کرد که این اتفاقات دیگه تکرار نشه، اصلاح بشه و از این قبیل مسائل. بودجه پنتاگون چگونه باید بشه، چرا باید این بودجه ها وجود داشته باشه و تکلیف لابیگری چه خواهد شد، چگونه ممکنه صدها میلیون دلار در کنگره هزینه بشه و آرا سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان در رابطه تعیین بشه. در صحنه جهانی امروز الان خاورمیانه بحرانی ترین روزگارش میگذرونه. اگر کسانی که به مناظره توجه کردن دقت کرده باشن متوجه میشن سوالهای آبکی و جوابهای آبکی و هدایت شده، یعنی از یک خط قرمزی نباید عبور کرد. رامنی حق داره بگه که آیا اوباما به چه دلیل تو اجازه داده که سفیر ما در بنغازی کشته بشه، اونم بگه که ما همه تدبیرات رو کردیم ولی این اتفاق افتاد، ولی نگران نباش، ما قول دادیم که تا جهنم هم میریم دنبال اون افراد و اونها رو میگیریم. البته میگم به عدالت میسپاریم، منظور به عدالت سپردن. جالبه در صحبتاش گفت که دیدید که مثلا ما بن لادن رو و چند نفر دیگر رو به عدالت سپردیم، در همین مناظره میگه.
بله.
یه نفر میتونه بپرسه عدالت یعنی همون گلوله هایی که به سر اون افراد گارد ویژه شلیک کردن عدالت بود؟ ما تا اونجا که بلد میدونیم شنیدیم عدالت یعنی دادگاه، یعنی در دادگاهی که فرشته عدالت هم چشاش کوره هیچکی نمیبینه دواش سنگین میکنه رأی میده. یه نفر حق داره در اونجا ایراد اتهام بهش بشه، وکیل بگیره و از خودش دفاع بکنه، هر کسی جنایتکار ترین جهان هم باشه. بس حالا اگر این کار کردیم یه کشتیم ترور کردیم، خیلی خوب، ولی دیگه نگید به عدالت میسپریم. برحال این نوع سوالهای بسیار حساب شده و طبقه بندی شده باعث شد که این احساس بدونی که من این جزئیات رو بدونم به من دست بده که بگم اینها چرا مثل ربات میپرسن.
بله بله.
و حالا با این دونمای کوچکی که ترسیم کردن ما داریم میریم به طرف انتخابات و هیچم نمیبایستی و دلیلی هم نداره که انتظار داشته باشیم که در انتخاب هر کدوم از اینا تغییرات بزرگی در نگاه آمریکا به جهان باشه، در حالی که حوادثی که در همین چند یک دو سال اخیر در خاورمیانه شمال آفریقا رو داد، هزارها نفر از تحلیلگران به این مسئله اشاره کردن، وقتش بود که در آمریکا این سوال بشه. همون جمله معروف جورج بوش که گفت چرا اینها از ما این همه متنفرند، که چارلز جانسون در کتابش نوشته که من تعجب میکنم جورج بوش چرا اینه میگه. سوال اصلی اینه که باید بپرسی که چرا از ما متنفر نباشند.
بله.
خب الان در همین افکار سنجی اخیر نشون داده شد که در مصر اون طرف ها محبوبیت اوباما تا گفتم در بخش قبلی به 15%.
بله بله.
حالا وقتش نیست که ما این سوال رو بکنیم تکلیف چیه؟ قرار همه جا با مشت آهنی بریم جلو، همینطور که میترام نمیگه، میگه باید بودجه نظامی افزایش پیدا بکنه و هیچ کس رو اجازه مخالفت با خودمون رو نخواهیم داد. البته وسیله اجرایی این اجازه نخواهیم داد هم قوه قهریه است و قدرت نظامیه.
دقیقاً.
ممکنه در آینده یکی با حساب کتاب و با پنبه سر ببره، یکی به گستاخی و آشکاری میت رامنی بگه همین است که هست، اما بعد از همین حرفا جهان امروز جهان گذشته دیگه نیست. ملت ها بلند شدن، هر روز صدای آزادی خواهی از همه جای جهان به آسمون میرسه و دیگه این که امپریالیسم بدون مستعمره بتونه به حیات خودش ادامه بده دیگه از این به بعد امکان نداره.
دقیقاً.
و چون وقت طرف طرف شد همینجا خاتمه میدم، انشالله بقیه بحثا رو به نشست بعدی میدم.
باز هم این که انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی میکنند، آن ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایان همند، گرگ ها همراه و انسان ها قریب، با که باید گفت این حال عجیب. امیدواریم هرچه زودتر سایه شوم گرگ ها از سر انسان ها رخت بربندد و انسان ها خود بر سرنوشت خیش حاکم باشند. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
روز روزگار خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره انتخابات ونزوئلا و آمریکا، نگاهی به اوضاع و شرایط اقتصادی ونزوئلا و مقایسه آن با ایران، منابع و معادن انرژی در آنجا، چگونگی برگزاری و کم توجهی اخبار غربی و به ویژه آمریکا به گزارش‌ها و خبرهای آن، برنامه‌های عمرانی و رفاهی و آموزشی موفق چاوز، مقایسه انتخابات آنجا با ایران و اینکه در ایران راجع به این انتخابات چه گفته شد، نظرات و گفته‌ها درباره این انتخابات، نکته‌های مثبت و منفی در عملکرد چاوز، فتواهای قط در غرب همچون ملایان قم در ایران، عربستان امروز پیشتاز حرکت حقوق بشر در سوریه است، ارزش‌های گرانقدر انسانی و وظیفه ما در برابر با خشونت، کشتار، شکنجه و سرکوب، انتخابات آمریکا و مسئله روز جهان، تحلیل‌ها درباره این انتخابات، نگاهی گذرا به سوابق و عملکرد دو کاندیدا و همینطور ذهنیت آنها، نظرسنجی‌ها و عد و وعیدهایی که دادند و انجام نشده و باز می‌دهند، با توجه به سوابق و شعارها و وابستگی‌هایشان به جریان‌های حاکم در آمریکا، هر یک پس از انتخاب چه راهی را خواهند پیمود؟ میت رامنی، مورمون و سکوت کلیساها، آیا تفاوتی ریشه‌ای و بنیانی در بین این دو کاندیدا هست؟ هزینه‌های سرسام‌آور تبلیغاتی این انتخابات و همینطور نقش ویران کننده پول در آخرین مناظره دو کاندیدا چه گذشت و چگونه برگزار شد؟ گفتنی‌ها و ناگفتنی‌ها، افشای قرارداد بین دو ستاد انتخاباتی اوباما و رامنی در 21 صفحه، این گفته که این دو نفر یک قول دو سر است، توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با عنوان صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با عنوان رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.